با عرض سلام خدمت دوستان عزیز، جلسه سوم 27 آذر، رویکردهای تکاملی به فلسفه. امروز میخوام مقداری در مورد خود داروین، در مورد روششناسی داروین صحبت کنم و ذیل صحبت در باب روششناسی داروین در واقع بحث معرفت شناسی تکاملی رو از این جلسه آغاز میکنم، اما بعدش یه فاصله میندازم چون باید خود نظریه تکامل رو بگم. بعد که نظریه تکامل رو گفتم میرم سراغ معرفت شناسی تکاملی، اما مقدماتی که امروز در مورد معرفت شناسی تکاملی میگم در واقع تو اون جلسات معرفت شناسی تکاملی اصلیم به کارم میاد. اول از همه ببینیم داروین در چه فضایی شروع کرد به نظریه پردازی کردن. شاید هیچ کسی مثل داروین، هیچ دانشمندی مثل داروین این شانس رو نداشت که در هنگامی که فلسفه علم تازه داشت شکل می‌گرفت، این در فضایی داشت کارش رو انجام می‌داد که با بزرگترین فیلسوفان اون دوره معاشرت داشت، با هرشل، هیوئل و به میزان کمتری با جان استوارت میل. جان استوارت میل که قدری از اینا سنش کمتر هستش، اما فلسفه علم اصلا به عنوان یک شاخه مستقل از معرفت شناسی در دهه 1830 در بریتانیا شکل میگیره. کتاب اولی که در این زمینه نوشته میشه رو جان هرشل می‌نویسه. جان هرشل فرزند ویلیام هرشل کاشف اورانوس هستش و کتابی داره به اسم گفتاری مقدماتی در مطالعه تاریخ طبیعی، که کتاب عمدتاً همه در فضا به اسم گفتار میشناسنش، کتابی به اسم گفتار، گفتاری مقدماتی در مطالعه تاریخ طبیعی. 7 سال بعد هیوئل، ویلیام هیوئل کتابی می‌نویسه تاریخ علوم استقرایی و 1-2 سال بعدش کتاب دیگه می‌نویسه به اسم فلسفه علوم استقرایی بر مبنای تاریخ ها. جان استوارت میل هم کتاب نظام منطقش رو 1843 می‌نویسه. بنابراین فلسفه علم در این دوره داره شکل می‌گیره. همه این اسامی هم که میگم همه متأثر از دو نام هستند. از کانت اگه بگذاریم اینا متأثر از دو نام اصلی هستند، فرانسیس بیکن و نیوتن، و همشون معتقدن که بهترین الگویی که ما میتونیم برای کار علمی داشته باشیم نیوتنه، چون در این دوره اینها همه کار نیوتن رو یک کاری میدونن که نظریه نیوتن کاملا اثبات شده، نظریه هست که درش مولا درزش نمیره، همه متفق القول، یعنی این افرادی که گفتم ممکنه که در حیطه‌های با هم دیگه اختلاف داشته باشن، اما در این که نیوتن نظریه خودشو اثبات کرده هیچ کس دیگه ای هم غیر از اینا هیچ کس دیگه ای در این تردید نداره. بنابراین پس در فضای عمومی بحث بر سر این هستش که همه بدون تردید اینو میپذیرن که در علم میشه نظریه ها رو اثبات کرد. و چگونه میشه این کارو کرد؟ از دید همه با بکارگیری روش استقراء فرانسیس بیکن. فرانسیس بیکن در توضیح خودش میگه و چگونه به مطالعه طبیعت بپردازید؟ یکی از اصول اصلیش اینه که با ذهن خالی به مطالعه طبیعت برید و بعد طبیعت رو مشاهده کنید، به خوبی مشاهده کنید، مشاهدات خودتون رو گزارش کنید، از انباشت این مشاهدات یواش یواش قوانین بیرون میان و از به هم پیوستن قوانین نظریه ها به وجود میان. مثلا کپلر داده های رصد های تیکو براهه رو در اختیار داره. تیکو براهه در زمان بسیار طولانی وضعیت اجرام سماوی مثلا مریخ رو رصد کرده و وقتی شما این رصدها رو همه رو داشته باشی یک جدول‌هایی داری از مشاهدات، حالا یک نابغه‌ای میخواد مانند کپلر که بیاد و قانون تی دو به آر سه مقدار ثابت رو از اون به دست بیاره، فقط شما کافیه که مشاهداتت رو خوب انجام داده باشی و بعد اگر کپلر قوانینش رو به دست آورد یک نابغه دیگه مانند نیوتن رو احتیاج داری که این قوانین رو هم دیگه بتونه بذاره سوار کنه و به قوانین نیوتن برسه. ببینید فقط در تمجید از نیوتن هیوئل چی میگه در کتابش، میگه که نظریه نیوتن حلقه تعمیمی شامل همه دیگر تعمیم هاست، بالاترین نقطه استقرار، پایان قاطع بر نمایشی فلسفی که افلاطون آغاز کرده بود، نقطه فرجامی که ذهن انسان طی 2000 سال طی کرده است. یعنی همه فکر میکنن که دیگه علم با نیوتن به انتها رسید. خب پس فضای فکری این دوتا آموزه رو داره، یکی این که با ذهن خالی باید به مطالعه طبیعت بروید و دوم از نیوتن یاد بگیرید. این جمله معروف نیوتن که من فرضیه بافی نمی کنم، جمله معروف نیوتنه که من فرضیه بافی نمی کنم، و با اینکه فرضیه بافی نمی کند نظریه هاش نظریه خودش رو تونسته ثابت هم بکنه. خب پس اگه نظریه فرضیه بافی نکرده، پس چه کاری انجام داده؟ تنها میمونه استقرا، از استقرا این کار رو انجام داده. داروین جوان در این فضا با این افراد کاملا صحبت کرده، قبل از این که حتی کتاب هرشل نوشته بشه مدت ها با هم دیگه صحبت دارن، با هیوئل حتی هفته یک دفعه که در جلسات زمین شناسی با هم دیگه شرکت میکردن در راه برگشت با هم دیگه در باب کتاب هرشل بسیار صحبت میکردن، و بنابراین و خودش در تمجید از این افراد به کرات صحبت میکنه. حتی در کتاب منشأ انواع در همون صفحات اولش از هرشل به عنوان فیلسوف بزرگ زمانه نام میبره، و بنابراین بسیار متأثر از این افراد هست، در حالی که در مواردی حرفای اینا رو هم نمیفهمه. خودش به صراحت بعدها میگه، میگه که من بسیاری از حرفایی که اینا میگفتن رو نمیفهمیدم. به شوخی حتی در یک موردی میگه یک فیلسوف معروف اون دوران دوست دایی ایشون بوده و میگفت این هر هفته میمد با داییم حرف میزد و من گوش میکردم که اینا دارن چی میگن. میگفت اما اونجا وقتی حرفای اینا رو گوش میکردم احساس میکردم خوکی بیش نیستم، چون هیچی از حرفای اینا نمیفهمیدم و از ریاضی چیزی نمیدونه داروین، و برای بحث‌های فلسفی هم خودش به تو اتوبیوگرافی خودش میگه میگه اصلا ذهن من برای بحث‌های فلسفی ساخته نشده بود، من اصلا حرفا اینا رو نمیفهمیدم. بعدها خواهیم دید که وقتی این فیلسوفان نظریه داروین رو رد میکنن، بعد از اینکه داروین کتابش رو ارائه میده و تمام این دوستان سابق نظریهش رو رد میکنن، قدری شهامت به خرج میده و میگه که این من نیستم که حرفای شما رو نمیفهمم، حرفای شما هیچ ربطی به علم نداره، علم اینجوری که شما میگید کار نمیکنه. و اون وقت سنش هم رفته بالاتر و حالا جرأت پیدا میکنه و توضیح میده، میگه برخلاف اون چیزی که شما میگید علم اینجوری کار نمیکنه، من به عنوان کسی که دارم نظریه پردازی علمی میکنم این شست رفته ای که شما فکر کرده قشنگ ما با ذهن خالی به طبیعت بریم انباش کنیم مشاهدات رو، اینجوری کار نمیکنه. اما فعلا در آغاز کار کاملا میخواد ضوابطی رو که هرشل، هیوئل این دو نفر ببیشه و به مقدار کمتر جان استوارت میل در آثارش داره، میخواد ضوابط علمی رو نظریه‌شو جوری صورت بندی کنه که ضوابط مندرج در فلسفه علم هرشل و هیوئل رو برآورده کنه. این هدف اصلیشه. و اصلا باز نکته جالب اینه که داروینی که در نگهداری کتابهاش بسیار سهلنگار بوده، کتابهاش خیلی زود خراب می شده، کتاب هیوئل رو جلد چرمی گرفته بوده و کتاب هرشل و هیوئل رو هر کدومشون رو چندین بار می خونه و حاشیه نویسی هاش همه موجوده که وقتی داره کتاب رو می خونه حاشیه نویسی هایی که بعد این کتاب انجام داده و حاشیه نویسی ها حتی اقل در دست نوشته هاش موجوده که مربوط به دو یا سه بار این آثار رو میخونه و جدا اینکه باشون حرف میزنه به طور مستمر که علم چگونه کار میکنه آثار رو میخونه. بنابراین پس یه آشنایی خوبی علارغم اون توصیفی که از خودش میگه که من علم رو نمیفهمم، فلسفه علم رو نمیفهمم، چی ازش مباحث فلسفی رو نمیفهمم، آشنایی بسیار خوبی با فلسفه علم زمان خودش داره. یک سردرگمی هایم در آراء این افراد مشاهده میکنه. همه گفتم در باب این که استقرا باید از استقرا پیش بریم همه اتفاق نظر دارن، اما این که به چه میزان فرضیه پردازی در علم مجاز هست یا نه اختلاف نظرهایی دارم. مثلا یکی از مواردی که داروین نمیفهمه اینه که میگه تیدو به آرس مقدار ثابت رو قانون کپلر رو من میتونم درک کنم که شما میگید از این جدول ها من میتونم بیرون بکشم، اما اونجایی که قوانین کپلر رو هم دیگه بذارم و به نظریه نیوتن برسم این قسمتش رو چجوری از استقرار شما اینو میگید به اون رسیدم، برسید به F مساوی با G M1 M2 تقسیم بر R2، این چگونه از این به این رسیدید؟ و ببیشه که میگه نیوتن میگه من فرضیه بافی نمی کنم. خب اگه فرضیه بافی نمی کنه بدون فرضیه چگونه استقرار میگه؟ اون جاهاییه که براش مبهمه که چگونه استقرار رو هم بذاریم به استقرار بالاتر میرسیم. و پاسخ اون افراد به داروین این هستش که از راه تمثیل. به چه شکل؟ به این شکل که شما اگر یک پدیده کاملا شناخته شده ای رو داشته باشید و بعد پدیده دیگری داشته باشید که در بسیاری از جهات مانند پدیده نخست هستش، میتونید قسمت‌هایی از نظریه از پدیده دوم رو که نمیدونید از راه شباهت با نظریه اول حدس بزنید. و اگر این کار رو بتونید به صورت کمی هم در بیاری، کاری که نیوتن کرد، شما میتونید به اثبات نظریاتون برسید. یعنی در این دوره معتقدند که از راه آنالوژی یا تمثیل میتوان به اثبات نظریه ها رسید. چون خود این افراد هم گفتم هرشل همشون دانشمندای خودشون دانشمندای خیلی بزرگی هستند. هرشل، هیوئل، به ویژه این دو نفر. هیوئل اصلا معروف به یک دایره المعارف علمی، انقدر آدم به تو همه علوم دستی داره، خودش رئیس ترینیتی کالجه و آدم بسیار فاضلیه و اون هم خودش با این مسئله وقتی مواجه میشه در پاسخ‌هاشون از این سنخ هست. اما از اونجایی که خود نیوتن گفته من فرضیه بافی نمی کنم، اینها یک حس خوشی نسبت به فرضیه پردازی در علوم ندارند. این اجماع اینا این هستش، یعنی داروین در فضایی داره فکر میکنه که اجماعشون اینه که از روش‌های استقرایی شما میتونید به نظریه‌های علمی برسید. و در بعد از اینکه نظریه خودش رو ارائه میده و بعد مخالفت‌هایی با نظریه‌اش ارائه میشه و تقریبا که میگم تحقیقا، یعنی شما هیچ کسی نمیگه که قبول نمیکنه که داروین نظریه خودش رو اثبات کرده. نقل قول‌های مکرری رو من دارم و بعداً در این گروهی که هستش در اینجا در اختیار قرار میدم که نقل قول‌ها اونجا قرار بگیره که به طور مکرر از آدام سیجویک، هرشل، هیوئل، جان استوارت میل و حتی دوست خود داروین هاکسلی همگی معتقدن که داروین تو نظریه خودت رو اثبات نکرده ای. و از این مرحله به بعد هست، چون داروین تمام زور خودش رو میزنه که صورتبندی نظریهش به سنخی باشه که این افراد که داوران نهایی نظریه اون خواهند بود در مرحله بعد نظرات اونا رو جلب کرده باشه، یعنی کاملا سیاست مداران پیش میره. اما جایی که اونها میگن نه کارتو شما درست انجام دادی، نظری خودتو اثبات نکردی، از این مرحله به بعد داروین وارد یک فاز دیگه ای میشه. دقیقا از سالهای دهه 1860 به بعد، اگه 1859 کتاب نوشته میشه، از 1860 به بعد شما میبینید که به طور مکرر داروین دیگه این دفعه داره اعتراض میکنه که اصلا استقرایی اینجوری که شما میگید پیش نمیره، با ذهن خالی به مطالعه طبیعت اگه بخوای بری هیچی رو نخواهی دید. خب به عنوان نمونه خطاب به هنری پاکت اقتصاددان کمبریج میگه که در اعتراض به اینکه زمین شناسان فقط باید مشاهده کنن و نظریه پردازی نکنن، چیزی که آرمان بیکنی هستش، میگه چقدر عجیب است که کسی درک نکند که تمام مشاهدات باید له یا علیه دیدگاه جمع‌آوری شوند، البته اگر قرار است به دردی بخورند. میگه این چطور اینو نمیفهمن؟ یا خطاب به چارلز لای، استاد خودش، استاد زمینشناسی خودش، 1862 یا 3، میگه متقاعد شدم که بدون نظریه پردازی هیچ مشاهده‌ای ممکن نخواهد بود. و یا خطاب به جان اسکات، این وقتیه که دیگه در سالهای بعدی اواخر عمر داروین هستش، در این دوره جان اسکات یک گیاهشناس جوانی هستش و این گیاهشناس وقتی که از داروین نظری میخواد که علم رو و چگونه کار کنم به عنوان یک جوان داره از یک استاد معروف نظر خواهی میکنه، در نامه که به اون نوشته این جمله رو داره، میگه بگذار نظریه مشاهداتت را راهنمایی کند، اما تا وقتی خوب شهرت پیدا نکرده ای در چاپ نظریت عجله نکن، زیرا باعث میشود که دیگران در مشاهداتت شک کنند. دقیقاً حتی داره راه کلکش هم بهش یاد میده، میگه به اینها همشون میگن استقرایی بگو آقا من با ذهن خالی رفتم در طبیعت و مشاهده کردم و کاری که شما گفتید رو کردم، همون جوری که خودش در ابتدا انجام داده. اما بعد از اینکه دیگه معروف شدی، مثل من معروف شدی، حالا وقت میتونی قشنگ بگی که آقا نه علم اینجوری کار نمیکنه. خب پس دو مخالفت اصلی که داروین با فلسفه علم رایج زمان خودش داره این هست که در علم نظریه ها اثبات نمیشون و هیچ مشاهده‌ای بدون داشتن پیش‌فرض‌های نظری ممکن نیست. این دو مخالفتیه که با فیلسوفان زمان خودش داره. و یک نکته سوم که این نکته اساسیه در توضیحی که من امروز بخوام بدم، اون اینه که از طریق آنالوژی رو حالا ترجمه میکنن به تمثیل، به نظرم بهتر از مماثلت و گاهی مماثلت، چون مماثلت یک عمل دو سویه است مثل مکاتبه، ولی در حالی که تمثیل یک سویه است برخلاف ظاهر کار که ممکنه به نظر برسه، تمثیل یک سویه است. مثلا شما نگاه کنید وقتی که میگیم که این جراح مانند این جراح به قصاب میماند، خب این جراح مثل قصابه، یا اینکه یه دفعه دیگه بگید این قصاب مثل جراحه، دو جمله واحد نگفتیم، یعنی به نحوی یکسانی، جمله اولیه خیلی بار منفی داره، جمله دومی خیلی بار مثبتی داره. این یافته هاییه که کسایی که آنالوژی کار میکنن در علوم شناختی در حدوداً 10 سال گذشته در این مورد کار شده و این که اصلا نظریه هایی که ما در باب آنالوژی چی هست، این رو در چند جلسه و آینده از علوم شناختی خواهم گفت، ولی فقط اینقدری هستش که میخواستم بگم کلمه مماثلت که گاهی گذاشته میشه. من خودم در دوره ارشدم به اینو نوشتم مماثلت، ولی بعدا فهمیدم که این خوب نیست چون دوسویه نیستش. خب پس سومین چیزی که فهمیده داروین این هستش که از راه تمثیل ها، از راه آنالوژی ها شما نمیتونید نظریه ای رو اثبات کنید. آنالوژی ها در بهترین حالت تنها میتوانند راهنمایی برای ارائه نظریه های جدید باشن، برای ارائه فرضیه های جدید باشن و نه اینکه چیزی رو ثابت کنن. من در خود متن کتاب منشأ انواع حداقل 30 یا 40 مورد این رو پیدا کردم که این جمله رو به کرات تکرار میکنه که آنالوژی ها من رو به این سمت راهنمایی کردن، آنالوژی ها به من نشان دادن، آنالوژی ها این فکر را در من برانگیختن، یعنی به تعابیر مختلف. اما هیچگاه نمیگه دیگه آنالوژی ها برخلاف اون چیزی که گفتم در اون فضا شایعه، آنالوژی ها چیزی رو ثابت میکنن. خب حالا با توجه به این فضایی که گفتم، میخوام یک مسئله مهمی رو در که مورخین علم باش مواجهن در مورد اون صحبت کنم. این که نقش انتخاب مصنوعی در کتاب منشأ انواع چه بوده است. داروین خودش میگه که کتاب من یک استدلال بسیار طولانی است، One long argument، خودش اصطلاحی که به کار میبره میگه یک استدلال بسیار طولانی است. اما در این که استدلال داروین در این کتاب چیست، اتفاق نظری وجود نداره. حتی در این که یک استدلال در این کتاب هست یا چندین استدلال در کتاب هست، اتفاق نظری وجود نداره. به ویژه دعواها بر سر اینه که چرا داروین فصل اول کتاب در باب منشأ انواع، آن دی اوریجین اف اسپیشیز، چرا این کتاب رو با انتخاب مصنوعی شروع میکنه و نه تنها فصل اول با انتخاب مصنوعی شروع میکنه، در جای جای کتاب دائما از انتخاب مصنوعی سخن میگه. بین مورخین اختلاف نظر هست. عده‌ای معتقدن داروین در واقع داره روشی رو که فلسفه علم رایج زمان خودش بهش دیکته میکنه میخواد مطابق با اونها بنویسه، مطابق با نظر اونها. نیوتن چگونه ثابت کرده بود که نظریه گرانش رو چگونه ثابت کرده بود؟ به شکل بسیار ساده اومد یک آنالوژی برقرار کرد میان سنگ در حال گردش در قلاب سنگ و گردش ماه به دور زمین. به طور خیلی ساده این بود که سنگی که در حال گردش در یک قلاب سنگ هست چرا رها نمیشه بره؟ به خاطر اینکه چون نیروی گریز از مرکز اینو باید کمکش میکنه بره بیرون، پس چرا نمیره؟ ما این نیسته سر در یک مسیر دایره حرکت میکنه. میگه به این دلیل ساده که یک نیروی جانب مرکز از طرف نخ داره بهش وارد میشه و نیروی جانب مرکزی که از طرف نخ داره وارد میشه مانع از این میشه که دقیقا برابر با نیروی گریز از مرکزه و این باعث میشه که سنگ ما ترتاب نشه بره. و نیوتن چیکار میکنه؟ نیوتن میگه که چرا ما که در حال گردش کنده نمیشه بره، نیروی جانب مرکزش این کارو باعث نمیشه که کنده بشه از مسیرش جدا بشه؟ میگه احتمالا پس باید یه نیروی نامرئی اینجا باشه، نیروی جانب مرکزی. چه نیروی جانب مرکزی؟ نیروی خود، نیروی گرانش رو معرفی میکنه. خب یعنی الان نیوتن از طریق یک تمثیل تونست به نظریه خودش برسه و بعد ادعی میگن داروین داره به نحو مشابهی کاری انجام میده. از یک طرف انتخاب مصنوعی رو به عنوان الگو داره میگیره و بعد مطابق با این میخواد بگه که انتخاب طبیعی هم همین شکلی عمل میکنه. و دقیقاً از داروین خودش برای خودش این شأن و قائله که فکر میکنه که قرار نیوتن بیولوژی بشه، چون حتی تو دستنوشته هاش هست، دستنوشته های دوران جوانیش این هستش، چون کانت گفته بود که علف ها هیچگاه نیوتن خود را پیدا نخواهند کرد، جهان علف ها و اینا، این منظور جهان زیستی، هیچگاه نیوتن خود را پیدا نخواهند کرد و این در مخالفت با کانت میگفتش که نه، میشه قواعدی حاکم بر این هستش، همون جوری که نیوتن تونست اون کارو کنه منم میتونم این کارو بکنم. خب این یک نظریه که بس انتخاب مصنوعی رو داروین برای این در انتخاب در کتاب منشأ انواع اینقدر بهش میپردازه، به خاطر اینکه دائما میخواد نشون بده که نظریه انتخاب طبیعی من به سان نظریه انتخاب مصنوعیه. ایده دیگه معتقدن که نه، در واقع انتخاب طبیعی برایش یک نظریه هستش و انتخاب مصنوعی آزمونیست برای اون نظریه. دسته دیگه معتقدن که مسیر اتفاقا برعکسه، انتخاب طبیعی رو در ذهن داره اما بر اساس اون هم انتخاب مصنوعی رو پیدا میکنه. چیزی که مطابق با این اتفاقا با این خیلی جور در میاد، نکته جالبی که داروین در 1838 خودش اینو گفته، گفته قطعاً چنین به نظر میرسد که در حیوانات اهلی تعداد تنوعها به حد ثابتی رسیده است، چنان که در کبوترها نژاد جدیدی به وجود نمی آید. یعنی داره دقیقا در خودش، چون داروین خودش با کار با کبوترها رو انجام می داده، اصلا جزء دو تا از بزرگترین کلوپ کبوتربازان بریتانیا بوده و از همه جای دنیا هم کبوترها رو براش می بردن. جالب از ایران هم نمونه های کبوترها رو براش برده بودن، چون خودش پولدار هم بود، هر کس که این نمونه ها رو می‌برد از هر جای دنیا نمونه های کبوترها رو می‌برد. و کاری که بود با این کبوترها انجام میداد چیکار می‌کرد؟ سعی می‌کرد بتونه نژادهای جدیدی به وجود بیاره. مثلا فرض کنید کفترهایی که جثه‌شون کوچیک باشه، کفترهایی که جثه کوچیک داشتن اینها رو با هم دیگه جفت می‌انداخت و از میان بچه‌های اینا، از میان جوجه‌های اینا وقتی به سن بلوغ می‌رسیدن به تنها به اونها اجازه میداد جفتگیری انجام بدن که جثه کوچکی داشته باشن. این کار رو تکرار میکرد تا به کبوترانی با جثه های بسیار کوچک میرسید. از یک سوی دیگه در یه آزمایش دیگه به کبوتران با جثه بسیار بزرگ میرسید. در یه آزمایش دیگه کبوترهایی که پر روی پاهاشون داشته باشن اونها رو فقط با هم جفت مینداخت و به نژادهایی میرسید، به نژادی میرسید که پرهای خیلی زیادی داشته باشن. اما جالب این که میدید به یه محدودیت هایی میرسه. یعنی وقتی داره جستر کوچک میکنه تا یه جایی اول خیلی خوب پیش میره، جستر ها کوچکتر و کوچکتر و کوچکتر میشن، اما یه جایی به یه محدودیت هایی میرسه. اصطلاحی که در بیولوژی امروز بهش میگن کانسترینت یا قید، یه محدودیت هایی هست که نمیذاره بیشتر از اون شما به راحتی جلو برید. یا مثلا در بزرگ کردن جسته تا یه جایی میشه این کبوتر رو بزرگ کرد، از یه جا به بعد دیگه نمیشه. مثلا مشخصا در پرورش دهنده های گاو های شیری یا گاو های گوشتی، خب اینا هر چه میخواستن تا جایی که ممکنه گاو هایی داشته باشن که شیر بیشتری بده، اما تا یه جایی میتونن این کارو بکنن دیگه. از یه جا به بعد دیگه به قید ها میرسن، به اون محدودیت ها میرسن و اون قید و بند ها اجازه نمیده که بیشتر از این برن. بنابراین داروین حتی در 1838 خودش داره اشاره میکنه که انتخاب مصنوعی به نظر میاد که دیگه توش نمیشه نژاد جدیدی به وجود آورد، به یه دسته از اینا رسیدن، بیشتر از این جلوتر نمیرن. و این اگر میخواست این رو به عنوان تمثیلی برای انتخاب طبیعی بگیره با مشکل بزرگی مواجه بود. مشکلش همین بودش که اونجا این محدودیت ها اونجا میگفتن پس در طبیعت چگونه وقتی شما یک کبوتر رو نمیتونی از یه جای کوچیک‌تر بزرگترش کنی، چطوری میخوای ما هر کتور رو قبول کنیم که مثلا پشه، شتر، فیل، کبوتر اینا همه یک نیای واحدی داشته باشن؟ این اختلافات به این در این سطح به این بزرگی رو ما چطوری از تو قبول کنیم که اینا همشون یک نیای واحدی دارن؟ این مسئله بود که خودش باش مواجه بود. و بنابراین یک نظریه دیگه میشه مطرح کرد، اونم اینه که داروین طبق همون توصیه‌ای که به اون زیستشناس جوان داره میکنه، تنها میخواد صورت کار رو جوری درست کنه به بقیه ارائه بده که بقیه بگن من از روش استقرایی، از روشی که از این روش تخطی نکردم، همون روشی که شما گفتید رو انجام دادم، در حالی که من به شما امروز میخوام نشون بدم که مسیرش اتفاقا برعکس. خود داروین در اتوبیوگرافیش همین قرائت رایج رو که گفتم انجام میده، یعنی همین قرائت رایج رو بیان میکنه. اونم اینه که من از انتخاب مصنوعی وقتی رو اونا کار میکردم فهمیدم که اینو به عنوان میشه الگو گرفت و نظریه پردازی کرده، نظریه انتخاب طبیعی رو بیرون کشید ازش. اما وقتی به خود زندگی نامه رو ولش کنید، برید جایی که دستنوشته های روزانه داروین، چون داروین آدم بسیار دقیقی بوده و دستنوشته هاش همه دستنوشته هاش هم از دست بر قضا موجود هست، یعنی حجم بزرگی از مکاتبات داروین و اون یادداشت های روزانهش که حجمش هم بسیار زیاده، آدم بسیار پرنویسی بوده در نامه نگاری، روزانه به طور متوسط 4 نامه می نوشته. یعنی شما حسابش کنید، یعنی بعد از نهار همیشه کارش این بوده به مدت 2-3 ساعت نامه نگاری میکرده و خود زندگی نامه هاش می نوشته. در اون خود زندگی نامه ها، در ببخشید در خود زندگی نامه نه، در خود زندگی نامه همین داستانو میگه، اما در دست نوشته هاش شما مشاهده میکنید که انتخاب مصنوعی 10 هفته پس از این که اولین صورت بندی از انتخاب طبیعی رو داره تازه ظاهر میشه. یعنی اولین باری که از انتخاب مصنوعی داره حرف میزنه 10 هفته پس از آنه که اولین صورت بندیش از انتخاب طبیعی رو داره. و حالا این خیلی واضح‌تر به ما نشون میده که اون توصیه‌ای که به اون زیستشناس جوان داره میکنه داره مطابق با اون توصیه عمل میکنه. در واقع داره به ما میگه که در واقع اینه که از اول انتخاب طبیعی در ذهنش بوده و تنها داره صورت‌بندی رو جوری انجام میده که مطابق با ضوابطی باشه که فیلسوفان علم اون زمان میگن. و وقتی اونها بهش ایراد میگیرن، مثلا هرشل میگه نظریه تو هیگلی فیگلیه، خب یه نظریه در هم برهمه و ایرادها همش از این سنخه. یعنی ایرادها جالبه بدونید، ایرادها ایرادهای الهیاتی اصلا نیست، حتی یک دونه ایراد الهیاتی پیدا نمی کنید، یک دونه حتی. خب یعنی جان استوارت میل همین حرف رو میزنه، خب جان استوارت میل قطعا آدم متعلقی نیست که هیچی، فرزند جیمز میل تحت تربیت اون هم بزرگ شده و بنابراین اصلا آدم خداباوری نیست. خب ولی اون هم همین جملات رو میگه، میگه نظریه شما نظریه در هم و برهمیه. و البته خیلی منصفانه تر میگه، میگه داروین به نظر نمیاد خودشم در این کتاب که میخونم به نظر نمیاد خودشم دعوی اینو داشته باشه که نظریهش رو اثبات کرده. بنابراین چرا این بنده خدا رو اذیتش میکنه؟ که خودش هم نمیگه من نظریه رو اثبات کردم. ببینید که در پاراگراف های انتهایی کتاب به صراحت این جمله رو میگه که من نظریه‌ام رو اثبات نکردم. میگه نظریه من تنها به نظریه انتخاب طبیعی به سان فرضیه‌ای نگریستم که میتواند دسته بزرگی از شواهد را توضیح دهد و از آنجایی که شاهدی علیه آن نیست و نظریه رقیبی هم براش فعلا در کار نیست، نظریه من در اعداد نظریات قابل پذیرش است. دقیقا از چیزی استفاده میکنم، از کلمه acceptance میکنم. کلمه من میگه نظریه من کاملا قابل پذیرش، به خاطر اینکه نظریه بهتری شما دارید بدید. و بعد یکی از افرادی که هستش که در اون دوره یک مهندسی هست به اسم جنکین، اون ایرادهای خیلی فنی و قشنگی به نظریه میگیره، ایرادهایی که واقعا داروین رو درمانده میکنه و بعد هاست که میتونن بقیه جواب بدن، خود داروین واقعا نمیتونه خوب جواب بده. از جمله ایرادهایی که در مباحث ژنتیک داروین میگیره، یه ایراد خیلی ساده و قشنگی میگیره، اونم اینه که فرض کنید یه خصیصه‌ای به وجود اومده باشه، این خصیصه خیلی هم به نفع این موجود هستش، اما این خصیصه وقتی که داره با یک موجود دیگه جفتگیری میکنه، این خصیصه با اون درجاتش کم میشه. چرا؟ چون در اون دوره فکر نمیکردن که ژن‌ها کوانتیده هستن، یعنی اصلا مفهوم ژن رو نداشتیم. مفهوم ژن رو داشتیم ولی توی مندل ناشناخته بود تا 1900 که مجدداً مفهوم ژن رو اومد. و در اون دوره خب اگر قرار باشه خصیصه‌ای به وجود بیاد، تمثیلی که اون مهندس میزنه، جنکین میزنه، میگه مثل قطره رنگ سیاهی است که شما در یک سطح رنگ سفید بیاندازید و اون حل میشه میره. یعنی خصیصه‌های مفید از وقتی با یک نفر این جفت گیری میکنه در بچه ها نیمی از اون به ارث میرسه، در فرزند بعدی نوه‌هاش یک چهارم و همجوری اگه بگیم جلو این از بین میره. خب این ایرادیه که داروین نمیتونه جواب بده. یه ایراد دیگه جالب دیگه که میگیره، میگه که حرف قشنگ دیگه که جنکین میزنه که خود داروین هم خیلی میپسنده اینه که آقا این که خودش نمیگه من نظریه‌مو اثبات کردم، اما بیاید کار دیگه کنید. اگه ایرادی به نظریهش دارید ایراداتونو بگید. یعنی جنکین دعوت میکنه بقیه رو که ایرادهای خودتونو به نظریه بگید. و این چیزیه که داروین هم خیلی میپسنده. و اتفاقا شما اگر این نکته رو بدونید براتون خیلی شاید جالب باشه که داروین نخستین منتقد خودشه. در کتاب منشأ انواع چهار ایراد در فصل‌های آخر، یک فصل مونده به آخر کتاب، اصلا فصلی داره به اسم ایرادهایی به نظریه من. یعنی خودش شروع میکنه نظریه، یعنی ایرادها رو خودش اولین بار مطرح کنه. حالا ایرادها رو در جلسات بعد خواهیم گفت، اما الان برگردم سراغ بحث خودم. خب پس اگر انتخاب مصنوعی این فقط نقش چی رو داره برای ما؟ نقش این که میخواد ضوابط فلسفه علم رو رعایت کرده باشه. مضاف بر این که اگر نظریه انتخاب طبیعی رو شما بخواید با تمثیل از نظریه انتخاب مصنوعی ساخته باشید، با یک مشکل بسیار بزرگتری مواجه میشید. چه مشکلی؟ اون اینه که در انتخاب مصنوعی یک انتخابگری واضح داره انتخاب رو انجام میده. و اگر بخواید این تمثیل رو انجام بدید، به طور خیلی آشکار شما برای اینکه پرنده ها رو، این کبوترها رو بخواید کوچک کنید، یک هدفی باید در کار باشه و اون هدف انتخابگره. انتخابگر شما میخواهد کبوترها رو کوچک تر کند، میخواهد کبوترها رو بزرگتر کند، میخواهد پشم گوسفندها رو زیادتر کند، کارهایی که در اون دوره انجام میدادن، میخواهد شیر گاوها رو بیشتر کند. یعنی با یک هدف این گزیناشاشون رو انجام میدن. در صورتی که در انتخاب طبیعی داروین به وضوح این نظریه نیست. خب ایزاگری کسی که اولین کسی که نظریه تکامل رو به داروین برد، اون کسی بود که اتفاقا تمثیل رو به طور کامل به کار گرفت. گفت نه همینطوریه، من نظریه داروین رو قبول میکنم، اما انتخابگرها توسط انتخابگری انجام میشه، دستان الهی هست که این کار رو انجام میده. و بنابراین اصلا عنوان نظریه اون رو میگن تئیستیک اِوولوشن. در صورتی که یعنی اگر میخواستی تمثیل رو خیلی کامل به کار ببرید، باید میرسید به تئیستیک اِوولوشن، نه به اِوولوشنی که داروین معرفی میکنه. خب حالا بریم سراغ این که داروین از کجا فهمید که تمثیل ها چیزی رو اثبات نمی کنند. داستان برمی گرده به جوانی داروین. و بعد به شما بعد از این داستان رو گفتم برمیگردم سراغ انتخاب مصنوعی چه نقشی داره در نظریه پردازی های انتخاب طبیعی. داروین وقتی سفرش با کشتی بیگل رو آغاز میکنه، کشتی بیگل یک کشتی سیاحتیه، کارش نقشه برداری بوده، از کل کره زمین از بریتانیا حرکت میکنه به آمریکای جنوبی میره و از اونجا بعدن به اندونزی، مالزی و بعد مسیر برگشت به بریتانیا. این سفر 5 سال طول میکشه و در این سفر 5 ساله تأثیر بسیار عمیقی بر نظریه پردازی های داروین داره. معمولا همه از این سفر جزایر گالاپاگوس و فنچ هاش رو به یاد میارن، در صورتی که این به نظر من تأثیر خیلی مهمی در نظریه پردازی های داروین نداشت، به ویژه چون نظریه رو از ابتدا در ذهنش داشت وارد این سفر شد. و کافیست بدونید که پدر بزرگش اراسموس داروین اصلا به عنوان یک تکاملگرا بسیار شناخته شده بود و خود داروین بسیار تحت تأثیر پدر بزرگش بود. نظریه تکامل در اون دوره یک نظریه در فضا هست، همه با این نظریه آشنا هستن، اینجوری نیستش که یک کسی یک نظریه خیلی بدیعی رو معرفی کرده باشه. تفاوت داروین با بقیه این بود که داروین تونست مکانیزم رای بده، وگرنه کسان دیگری هم بودن که به نظریه تکامل اعتقاد داشتن. بگذاریم از لامارک و اینا، حالا اونا رو تو داستانی که بعدن تو معرفت شناسی تکاملی که وارد شدیم در قالب یک مثال تاریخی خود نظریه تکامل رو به عنوان نمونه میگیرن و نحوه تطور در نظریه تکامل رو اونجا خواهم گفت. خب داروین وارد سفر میشه، وقتی به آمریکای جنوبی رسیده کشتی شاهد یک پدیده عجیبی هست. اون پدیده هم اینه که یک زلزله بسیار شدیدی در آمریکای جنوبی رو شاهد هست، زلزله‌ای که انقدر شدید هست که 3 پا سطح آمریکای جنوبی رو بالا میاره. خب زلزله‌ای که آمریکای جنوبی رو حسابش کنید اینقدر یه قاره رو بالا میاره. از این زلزله ها در اون مناطق زیاده، مثل زلزله‌ای که چند سال پیش 8.9 ریش‌تری که در شیلی اومد و اصلا محور زمین رو قدری تغییر داد. یعنی زلزله های از این سقف در اون منطقه زلزله های رایجیه. در خب همچین زلزله ای رو دید و در حینی که کشتی لنگر گرفته بود، در روزهای آتی کار داروین چی بود؟ کار داروین این بود که به عنوان یک طبیعیدان در کشتی کار میکرد، به هر منطقهی که میرفتش نمونه های گیاهی جانوری رو جمع‌آوری میکرد و میفرستاد با کشتی که در برگشت به انگلستان بود، چون که کشتی های فرعی دائما در مسیر رفت و برگشت بودن، اینو میفرستاد نمونه ها رو برای بیولوژیست ها در بریتانیا میفرستاد، به ویژه برای پرنده شناسی به اسم گولد، برای اون بیشتر نمونه ها برای اون میفرستاده میشد، پرنده شناس ارشد اون دوره بود. و باز نکته جالب اینه که بدونید داروین خودش این نمونه ها رو خیلی فقط جمع آوری میکرد، یعنی اصلا خودش در اون مثلا سنش 23-24 ساله هستش، خودش در مورد این خیلی نظر نمیتونست بده، حتی در مورد فنچ های معروفی که هستش فنچ ها رو میفرستاد گولد بهش میگفت که آیا این دوتا ما اینا رو یک گونه در نظر بگیریم یا یک گونه در نظر نگیریم. و اتفاقا از اینجا خیلی براش سوالات عجیبی برای خود، سوالات جالبی برای خود داروین پیش میومد که گولد بر اساس چه معیاری به من میگه که این دوتا رو جز به یک گونه در نظر بگیرم، یا اینکه میگه نه اینا مربوط به دو گونه مختلفن. خب و اوایل کار فکر میکردش که سواد کافی برای این کارو نداره، اگه پرنده شناسی بهتری باشه میتونه، و بعدها فهمید که نه، مثل اینکه این مرزها انقدر قاطع نیست و این گولد هم بر اساس دانش زمینه خودش خیلی وقتا ممکنه برچسب بزنه که آره این دوتا رو در یک گونه قرار بده یا نده. خب در اون دوره داروین بیشتر زمین شناسه نه زیست شناس، و اصلا داروین به عنوان یک زمین شناس به شهرت میرسه، به شهرت جهانی میرسه و نه به عنوان یک زیست شناس. خب داروین حالا چه زلزله رو شاهد بوده، رفته توی کوها داره نمونه های گیاهی جانوری رو جمع آوری میکنه، وقتی به ارتفاع بالای کوها میره در ارتفاعات بالای کوها پدیده‌های عجیبی رو می‌بینه، فسیل‌های مربوط به جانوران دریایی رو می‌بینه، مثلا صدف رو می‌بینه، صدف‌ها رو در اون بالا و در ارتفاع خیلی زیاد. اول با خودش میگه شاید آدم‌ها اینو اومدن گذاشتن، بعد می‌بینه نه، سنگواره‌ها اینا رو پیدا می‌کنه. وقتی سنگواره‌ها اینا رو پیدا می‌کنه، این سوال مثلا عجیب میشه که در این ارتفاع به این بالایی در 800 پا از سطح زمین در اینجا چرا باید این فسیل‌ها وجود داشته باشه؟ خب یه آنالوژی برقرار میکنه. آنالوژی بین چی و چی؟ آنالوژی رو از کتاب چارلز لایل استاد زمینشناسی خودش میگیره، چون اصلا زمینشناسی در همون دوره هست که داره به عنوان یک علمی بنیادهاش گذاشته میشه. لایل چی میگفته؟ لایل معتقد بوده نظریه لایل گراجوالیسمه. گراجوالیسم یعنی که تدریجی گرایی. شما چهره کره زمین رو که میبینید، این کوه ها، دریاها، همه اینا، اینا رودخانه ها، اینا به تدریج شکل میگیرن. یعنی مسیر یه رودخانه به تدریج تغییر میکنه. این کوههایی که میبینید سایش پیدا کرده، در بازه‌های زمانی طولانی سایش پیدا کرده، در مقابل نظریه آدام سجویی که ازش طرفداری میکرد و باز اون هم از اساتید خود داروین بود که اون فکر میکرد نظریه اون موسوم به کاتاستروفیست، نظریه‌ای که شاید فاجعه باوری مثلا بشه ترجمهش کرد، نظریه‌ای که مطابق با اون تغییراتی که چهره کنونی که شما برای کره زمین می‌بینید، این ناشی از تغییرات بسیار شدیدی از سنخ طوفان نوح و مواردی از این دسته و نه تغییرات تدریجی. خب حالا اگر داروینی که تمایل بیشترش به سمت چارلز لایل هست، وقتی در دل و در بالای کوها این صدف و اینا رو پیدا میکنه و خودش دو روز سه روز قبلش دیده بوده که دو سه پا آمریکا بالا اومد در اثر اون زلزله، میگه احتمالاً از انباشت تدریجی این بالا اومدن هست که من شاهد اون فسیل های موجودات دریایی در دل کوها هستم. یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که در اون 800 پایی میبینی یک زمانی سطح دریا بوده، به مرور یواش یواش، امسال یه دونه از این زلزله ها داشتیم، 20 سال پیش یکی دیگه شو داشتیم، 50 سال پیش یکی دیگه شو داشتیم، اینا یواش یواش رو هم دیگه انباشته شدن و این چیزی است که ما امروزه میبینیم. در تایید این حرفش هم چیزی که میخواست ببینه، چون میدید در قسمت‌های پایین‌تر هم وقتی میرن پیدا میکرد این فسیل‌ها رو، یعنی اول در اعماق بالاهای کوه اولین بار اینو پیدا کرد، بعد در پایین‌ترها هم اینو پیدا کرد. داروین بلافاصله اینو در قالب یک مقاله نوشت و به بریتانیا فرستاد و لایل هم مسلماً خیلی استقبال کرد، چون نظریه‌اش رو داشت تایید می‌کرد. یعنی یه نفری پیدا شده بود که شواهدی برای نظریه‌اش داشت ارائه می‌داد و مقاله چاپ شد و داروین 24-5 ساله یک مرتبه به شهرت بسیار بزرگی رسید. یعنی یک نفری نشون داده بود که سطح آمریکای جنوبی در حال بالا رفتن، یک دانشمند بسیار جوانی خیلی معروف شد. مسیر رو کشتی ادامه داد به سمت آسیای جنوب شرقی. در آسیای جنوب شرقی پدیده دیگری در انتظار بود که داروین اون رو توضیح بده، پدیده‌ای که زمینشناسا باش آشنایی داشتن و کسی هم نتونسته بود اون رو حل کنه. مسئله از این قرار بود که مرجان‌ها موجوداتی هستن که در آب‌های سطحی زندگی می‌کنن. جالب اینه که در جزایری در آسیای جنوب شرقی، در اندونزی مالزی، جزایری وجود داشت که در این جزایر وقتی به ارتفاع 400 متر اگر زیر آب شما می‌رفتی، در حاشیه‌های این جزایر مرجانی شما مرجان‌ها رو می‌دیدید. و سوال مطرح این بود که این مرجان‌ها در اون پایین چی کار میکنن 400 متر؟ چون اینا که این بقایای البته مرجان های زنده دیگه نبودن، بقایای مرجان ها در اون پایین چی کار میکنن؟ اینا آیا سطح آب دریاها اینجوری بالا اومده؟ چی شده که اینا اونجا چی کار میکنن؟ داروین جواب رو قبل از این که اصلا دیده باشه این جزایر رو، مقاله دومش رو چاپ میکنه و میفرسته و چاپ میشه و اونم اینه که سطح این جزایر مرجانی در حال فرو رفتن است. خیلی ساده، یعنی باز جواب رو این دفعه چه آنالوژی برقرار کرد بین اون کوهی که در حال بالا اومدن بود و این دفعه جزایر مرجانی که در حال پایین رفتن بود. میگه اون مرجان هایی که شما میبینید در ارتفاع 400 متر در سطح عمق دریا، اینا یک زمانی در سطح دریا بودن، به مرور که این رفته پایین، روی اینها مرجان‌های جدید تشکیل شده، رفته پایین مرجان‌های جدید، و به همین ترتیب و آخر سر ما این جزیره مرجانی رو داریم. مقاله دوم دیگه شهرت داروین رو زبان زد کرد، یعنی یک پسر جوانی پیدا شده بود که داشت مسائل زمین‌شناسی رو پشت سر هم حل می‌کرد، نظریه‌هایی می‌داد اساسی، و داروین بسیار مطرح شد. و وقتی که به کشتی به بریتانیا بازگشت، پدر داروین که همیشه فکر میکرد که این بچه مایه ننگ خانواده خواهد بود، چون فقط دنبال جمع‌آوری سوسک‌ها و شکار و اینجور چیزا هستش، و ولی وقتی که دیده بود که در غیابش این اینقدر در بریتانیا مطرح شده و به عنوان یه قهرمان وارد بریتانیا شد، پدرش هم خیلی ازش استقبال کرد و داروین هم خودش خیلی خوشحال مقاله سوم رو نوشت. مقاله سومش چی بود؟ مقاله سومش این بود که مسئله مشابهی رو در منطقه گلن روی در اسکاتلند دانشمندا زمین‌شناسا باش مواجه بودن، از سالیان دور هم با این مسئله مواجه بودن، پدیده‌ای که نیازمند توضیح بود، اما توضیح قانع کننده کسی نمیتونست برای این بده. پدیده چی بود؟ موسوم به خطوط موازی گلن روی. در منطقه گلن روی این کوه رو که شما مشاهده میکردید، در ارتفاعات خطوطی رو میدیدید در دل کوه به موازات هم دیگه، چند خط رو میدیدید، مثلا 3 خط 4 خط رو به موازات هم دیگه میدیدید، و خطوطی که امروزه اگر ما نگاه میکنیم به جاده هایی میمونه که مثلا در مناطقی که شما جنگل ها رو میبینید از پایین که دارید نگاه میکنید حس میکنید جای جاده چی رد شده، اما این هیچ مسیر، یعنی این هیچ دو شهری رو به هم وصل نمی‌کرد. و چرا آدم‌ها باید برن اگه یه دونه از این جاده‌ها رو یک زمانی حالا مثلا وضع چیز درست کرده بودن، چرا بیان پایین‌ترش باز اینا رو درست کنن، یکی دیگه پایین‌ترش بخواد اینو درست کنن؟ خب این خطوط موازی گلن روی بیشتر به حالت اسطوره‌ای بهش جواب میدادن، یعنی می‌رفتن با توسل به اسطوره‌ها شروع می‌کردن داستان‌هایی رو گفتن که چرا اینا شکل گرفته. داروین وقتی که خودش به منطقه رفت این دفعه و شواهد موجودات دریایی رو در اون خطوط پیدا کرد، بلافاصله مقاله سوم رو چاپ کرد، این دفعه یه آنالوژی برقرار کرد، آنالوژی که مسلماً از آنالوژی مرتبه پیشش خیلی دقیق‌تر بود. چرا؟ چون دفعه پیش به کشف خودش دیده بود که سطح آمریکای جنوبی در حال بالا اومدنه، خب این دفعه هم میگفت پس سطح اسکاتلند در حال بالا اومدنه. به اینم توجه نکرد که در این منطقه کسی شاهد چنین زلزله هایی به اون شکلی که اونجا همواره دیدن کسی نبوده. خب اما گفت خب اشکال نداره، در گذشته های خیلی دور این زلزله ها رخ داده و سطح اسکاتلند در حال بالا آمدنه. مقاله سوم رو هم چاپ کرد و هنوز 5-6 ماهی نگذشته بود که یک فرد دانشمندی پیدا شد به اسم آگاسیز و گفتش که این نظریه غلطه و نظریه من نظریه جایگزینه. نظریه جایگزینه نظریه عصر یخبندان بود، در به طور خیلی با شواهد به ما آگاسیز نشون میداد که در یک تنگه‌ای در این کوههای گلن روی یک جایی هست که بین شکاف دو تا کوه فاصله کمی است، و نشون داد که در اون منطقه یک یخچال بزرگی دهانه تنگه رو بسته بوده و پشت این یخچال آب‌های زیادی جمع شده بوده، و این خطوطی که شما در دل کوه می‌بینید اینجا ساحل دریا بوده، یک زمانی ساحل دریاچه‌ای بوده که این پشت این یخچال بوده. خب چرا چند تا از اینا داریم؟ به خاطر اینکه در چند دوره که زمین با گرمایش مواجه میشه، این یخچال یک مقداری ذوب میشه میره جلوتر، اما انقدری هنوز جلوتر تنگ هست که هنوز نمیتونه حرکت کنه، و بنابراین دریاچه سطح آبش مقداری میاد پایین، ولی به مدت چند هزار سال یا چند صد سال این یخچال در این منطقه بوده. و بعد بار سوم و آخرین مرحله دیگه به یک منطقه بازتری میرسه، یخچال از اون منطقه یک مرتبه کنده شده رفته، و بعد در دل کوها نشون میدادش آگاسیز که جاهایی که یخچال دل کوها رو تراشیده و رفته، و این دریاچه دیگه بعد از اون از بین رفته. خب داروین وقتی که با این مسئله مواجه شد، اول به منطقه خودش رفت، دید که همه شواهدی که داره آگاسیز میگه جوره با نظریش و به سان یک دانشمند خیلی جنتلمن گفت قبوله نظریه آگاسیس به نظریه من ارجحه. این نظریه الان بهتر توضیح میده. به علاوه این که ما زلزله های مکرر رو به این شکلی که در اونجا دیده بودیم در منطقه اسکاتلند ندیده و بنابراین نظریهش رو پذیرفت و در دفترچه خاطراتش باز در همون دستنوشته های روزانش یک جمله یک کلمه رو یک جمله رو یک فریزی رو به بزرگی می‌نویسه. می‌نویسه great failure، خطای بزرگ، شکست بزرگ. خب و اونجا میدونی شکست بزرگش چی است؟ از من اگه الان بپرسید از نظر من شکست بزرگ این نیست که نظریم غلط در اومده، به خاطر مشکل بزرگیه که میدونه بر سر آنالوژی ها ممکنه به وجود بیاد. اون در دوره ای هستش که الان داره نظریه خودش رو دیگه داره نظریه انتخاب طبیعی رو میمیسه و حالا انتخاب مصنوعی رو میخواد نشون بده به عنوان آنالوژیکال که این از روی من اینو ساختم، اما نشون میده که آنالوژی ها ممکنه آدم رو به خطا بندازن. برخلاف اون چیزی که به نظر میرسید آنالوژی هایی که منو اینقدر معروف کرده بودن یه دونشون همونجوری باعث شد که مرتبه من نظریم غلط در بیاد. و از این دوره داروین وارد یک دوره سکوت میشه. به مدت 23-24 سال دیگه ازش خبری نیست، البته در مجامع عمومی خبری نیست. با دوستانش دائما در حال گفتگو هست، یعنی با همین افرادی که گفتم با خیلی از و بسیاری از زیست شناسان دیگه حلقه های مکاتباتی رو شکل میده و گفتم چون اهل نامه‌نگاری هم بوده دائما شروع میکنه به نامه‌نگاری. اگر فکر میکنم امروزه ایمیل و اینا در اختیارش بود شاید روزانه چند ده مقاله هم می‌نوشتش و یک شبکه بزرگی از افراد رو داره چیز میکنه از دوستانش رو بعد اینکه بعدا بخوان از نظریهش حمایت کنن. به لحاظ این کاری که در این دوره داره انجام میده یک مطالعه جامعه شناسی علم خیلی مفصلی رو میطلبه، یعنی واقعا دوستان کسی که یه دونه تز دکترا واقعا در همین دوره میشه نوشت که چگونه داره یارکشی میکنه، یعنی اصلا شما نوع نامه نگاری ها وقتی که میبینید حتی نوع نامه نگاری ها چقدر توش دروغ هست. جالبه که بهتون بگم نوع نامه نگاری ها یعنی قشنگ بر اساس این که میدونه این فضای فکری این آدم چجوریه نظریهش رو به طور کامل برای اون آدمی که میدونه کاملا مخالفت خواهد کرد به طور کامل واضح نمیگه، یه جوری میگه که اون هم بتونه فعلا بپذیره، یعنی اون همراه باشه. به یک نفر دیگه میدونه نه این خیلی همراه داره، برای اون خیلی واضح‌تر می‌نویسه. خب یعنی کاملا یه کار سیاسی داره انجام میده، انگار قشنگ داره گروه جمع میکنه برای خودش. خب حالا بریم برگردیم سراغ این که پس انتخاب مصنوعی چه نقشی داشته. اگر در کار داروین بریم جلو میبینیم که غیر از فصل اول که از انتخاب مصنوعی حرف میزنه در لابلای کتاب دائما از انتخاب مصنوعی مجددا حرف میزنه و در واقع یه چیزی رو میخواد داروین این وسط به ما نشون بده و اون اینه که تفاوت فاحشی میان انتخاب طبیعی و انتخاب مصنوعی وجود نداره. میدونه به دو دلیل این کارو داره میکنه. میدونه اگر کاملا بخواد به شکل آنالوژیکال بره جلو، همون حرفی که ایزاگری نشون داده بود که ازش انتخاب الهیاتی تئیستیک اِوولوشن بیرون میاد، تکامل الهیاتی بیرون میاد و نه انتخاب طبیعی که خودش مد نظر داره. و از یک سوی دیگه خودش هم با این پدیده که خودش شخصا تجربه کرده بوده با اون مواجهه که میدونه آنالوژی ها ممکنه به خطا بیندازن و بنابراین یک کار دیگه میکنه. در کل کتاب میخواد به ما نشون بده که هیچ تفاوت وجه ممیزی میان انتخاب طبیعی و انتخاب مصنوعی وجود ندارد، این یک. و دو، هیچ تفاوت قاطعی میان واریته ها نژاد ها و اینا و گونه های زیستی وجود ندارد. اینو میخواد دو تا چیز بخواد ما نشون. دومیه رو ببینید چی هستش. دومی میگه که یک سگ رو شما در نظر بگیرید چقدر با اون یکی سگ متفاوت باشه که من دیگه برچسب سگ رو لیبل سگ رو به این نزنم بگم یه موجود دیگه شده. خب شما اتفاقا مثال سگ رو اگه دقت کنید در مثال سگ بعضی از سگ‌های کوچک رو شما نگاه کنید با سگ‌های بسیار بزرگ، خب اینها خیلی به وضوح با هم دیگه اختلاف این دوتا خیلی بیشتر از اختلاف اون سگ گرگیه و گرگه، اما کماکان ما اونو میگیم گرگی نمیگیم سگ. داروین به این توجه داره که اینها برچسب‌هاییه که ما به مرور زمان یاد گرفتیم روی اینا بزنیم. بنابراین در کتابش میگه که به نظر من مرز میان واریته ها و گونه ها یک مرز کاملا قراردادیه و که برای چی وضع شده. این جمله رو سه بار در کتابش میگه، میگه for the sake of convenience، سه بار در کتاب میگه for the sake of convenience، برای راحتی، یعنی برای راحتیه که ما این برچسب، این فکر نکنیم مرز قاطعه. پس بنابراین از یک سو اینو داره به ما نشون میده. این توضیح اینو من امروز کلا در موردش حرفی نخواهم دیگه زد، اینو میخوام یک جلسه کامل در مورد این صحبت میکنم در جایی که میریم سراغ نقد ذاتگرایی از دیدگاه معرفت شناسی تکاملی، اونجا در مورد این مفصل صحبت خواهم کرد. برمیگردم حالت اول، فقط میخوام امروز صحبت کنم، اونم اینه که تمایز قاطعی میان انتخاب طبیعی و مصنوعی وجود نداره. اما اگه بخواد اینو بگه، خب ما خودمون به وضوح داریم میبینیم که در انتخاب مصنوعی داره یه نفر انتخابو انجام میده، پس اینو چجوری میخوای حلش کنی؟ به نحوه بسیار زیبایی اینو حل میکنه. چجوری حل میکنه؟ یک تمثیل جالبی داره در کتابش، میگه که در یک جایی میگه من خودم کار با کبوترها رو خیلی دوست دارم، بهتر از کار با موش و اینهاست. و بعد به شوخی در حالت با حالت طنز و اینا میگه که کبوترها اوناییشونه که مثلا نخواستیم میخوریمشون. خب میگه ولی موشارا که نمیشه خورد. میگه لاغر کار کردن با کبوترها، اینا اونایی که مثلا یک مثلا کبوتر کوچک تولید کنن، کبوتر بزرگا رو که نمیخوام میخورمشون. اما این صرفا یک طنز نیست، یک آنالوژی دیگر اینجا در ذهنش داره که میخواد به ما نشون بده که این فقط داستان نیست. شما نگاه کنید، حالتی رو در نظر بگیرید، در یک جزیره‌ای دسته‌ای از کبوترها دارن پرواز میکنن، یک شاهینی هم در این جزیره وارد میشه که این شاهین خودش دستش بسیار کوچکه و بنابراین فقط تنها میتونه کبوتر کوچک‌ها رو بخوره. خب طبعا در نسل بعد میانگین جثه کبوترها مقداری بزرگتر خواهد شد. از همینجا دارم با ساختار نظری تکاملم دارم بیان میکنم، اونم چی هستش؟ که ببینید یک نظریه آماری، خب گفتم میانگین ها تغییر کرد، این وجهی از نظریه است که اتفاقا هرشل بسیار برش میتازه. هرشل میگه جایی که میگه هیگلدی پیگلدی به نظریهش، به همین وجه آماری بودن و احتمالاتی بودن نظریهش داره طعنه میزنه. خب میگه باید قشنگ به صورت ضروری، به صورت قوانین ضروری بیان کنی، اینکه احتمالاً اینجوری میشه، احتمالاً اینجوری هم نمیشه. خب دقیقاً. و داروین میگه که نه، اینکه بگم احتمالاً اینجوری میشه مشکلی نداره، چون من مثلا میگم به احتمال 80% اینجوری میشه، بعد اومدید شما دید به احتمال 20% نمیشه، نظریه من غلطه. خب این احتمالاتی و چه احتمالاتیش مشکلی برای رد کردن و پذیرفتن نظریه نداره. اما هرشل و اینا، اونا بسیار متأثر از نیوتون هن و فکر میکنن نه، باید قوانین دقیقا مثل قوانین نیوتون باشه، خارج از اون نمیشه. اونا قوانین نیوتون رو ضروری میدونن، همه نه تنها کلی و اینا میدونن، بلکه حتی ضروری هم میدونن. خب حالا پس یه دفعه که برگردم سراغ مثالم، شاهین حمله میکنه به گله دسته کبوترها و کبوتر کوچیکا رو میگیره و میخوره. در مثال دوم داروین در قفس رو باز میکنه، حمله میکنه به دسته کبوترها، کبوتر کوچکها رو میگیره و میخوره. نیتی در کارش هست، میخواد کبوترهای بزرگتر داشته باشه. اما شما از نگاه یک ناظر بیرونی در نظر بگیرید، فرض کنید یک موجود مریخی روی کره زمین وارد بشه که اون تمایز میان گونه ها رو نمیدونه اینا انسان هستن، اینا شاهین هستن، اینا کبوترن. در هر دو یک چیز واحد رو مشاهده میکنه، در یکیش میبینه یک گونه ای وارد حمله کرد به گونه دیگری، کوچیکاشو گرفت خورد، و در دومی حمله کرد به اون. داروین حالا کلمه حمله کرد به خاطر اینکه معادل با اون باشه، حمله کرد و کوچیکا رو گرفت و خورد، عمل یکسانی داره انجام میشه. بنابراین داره داروین به ما میگه که این خواست و اراده از نگاه ما انسان هاست که خیلی چیز مهمیه، فکر میکنیم این متفاوته. از حالا ناظرتون رو به جای ناظر خارجی بذارید از نگاه کبوتر به جریان نگاه کنید. کبوترها براش مهم نیست که در ذهن من میخوام کبوترهای جسته بزرگ درست کنم، یا اینکه به سان اون شاهینه هستم گرسنمه، زورم به بزرگانه میرسه که کوچیکا رو دارم میگیرم میخورم. از دید اون کبوتر تفاوتی میان این دو تا نیست. از دید از ناظر این دفعه چشمتونه بذارید در از پرسپکتیو کبوتر نگاه کنید. و داروین با این مثالهاش میخواد به ما نشون بده که تمایز قاطعی میان اینا نیست. و بعد از این وارد یک پروسه‌ای میشه که با هر چه بیشتر ما رو قانع کنه که اختلاف این دوتا یک اختلاف ظاهریه، اختلاف واقعی نیستش. در واقع پس داره چیکار میکنه؟ داره نشون میده که انتخاب مصنوعی یک نوع انتخاب طبیعیه. برای کبوترها یک گونه ای حمله میکنه، این گونه انسانه یا یک گونه شاهینه، برای اون فرقی نمیکنه. خب بنابراین پس درست مسیر برعکسه گویا. وقتی اگه داره واقعا به ما نشون میده در کتابش که میخواد بگه انتخاب مصنوعی یک نوع انتخاب طبیعیه، برعکسه، یعنی انتخاب طبیعی رو اول در ذهن داشته. و با اون جملاتی که اول ساعت گفتم که اگر نظریه‌ای در ذهنت نباشه نمیدونی داری چه کاری انجام میدی، با اونم اتفاقا با اون جملاتش هم کاملا میخونه. خب حالا چگونه میتونه این کار رو انجام بده؟ میاد میگه که یک دفعه من تعمدن دارم یک کار خاص و اراده مهمه، من دارم خودم میخوام کبوترها رو بزرگ کنم. میگه اما یک حالت دیگه رو در نظر بگیرید، از یه انتخاب دیگه نام میبره که این انتخاب حد وسط باشه. نه شما دقیقا میتونید بگید انتخاب طبیعی، نه میتونید بگید انتخاب مصنوعی. اسمشو میذاره انتخاب ناهوشیارانه. انتخاب ناهوشیارانه چی هست؟ این هست که شما انسانهایی رو در نظر بگیرید که از آغاز عصر کشاورزی، مثلا از 10,000 سال پیش، اینا گوسفندهایی رو با خودشون نگهداری میکنن، دستی از گوسفندها. از این گوسفندهایی که دارن نگهداری میکنن، فصل زمستون میرسه، برخی از اینا ضعیفترن، دارن میمیرن. و وقتی که آدم ها میبینن خب اینا دارن میمیرن، خب میگن اگه بمیره فاسد میشه، خودمون میخوریمش جلوتر. خب و بنابراین غیر از اینکه از شیرش استفاده میکنیم، الان از اونایی که ضعیفترن اونا رو میخوریم. و به این ترتیب شما وارد پروسه‌ای میشید که این 10,000 سال که گوسفندهای اهلی که مقاومتشون برای فصل سرما، برای نبود غذا کمتره، یواش یواش از بین میرن. و به تدریج شما گله‌ای از گوسفندها رو خواهید داشت که این گله مقاومتش برای تحمل گرسنگی، سرما بیشتر. و این از دید داروین وضعیتیه که شما نمیتونی بگین کاملا انتخاب طبیعیه، نه انتخاب مصنوعی. چون دقیقاً هم اولی که میگه فرض کنید این آن انسان‌های بدوی که دارم میگم هیچ چیزی از ژنتیک و اینا هم ندونن، یعنی انسان‌های کاملا بدوی باشن. این تمثیل‌هاش باز هرشل و ویوئل و اینا رو میآزاره. میدونی چرا؟ چون میگه فرض کنید. اونا میگن در علم فرض کنید یعنی چی؟ باید بری قشنگ ببینی آیا اینجوری هست یا نه، اون آدم‌ها بودن یا نه. حتی یه چند تا مثال خیالی، آزمایش گرگ‌های خیالی رو مثال می‌زنه. میگه دسته گرگ خیالی رو در نظر بگیرید در طبیعت هستن، اینها در فصل سرد سال که با کمبود مواد غذایی و سرما مواجه میشن، اینا اونایشون که ضعیف‌تر باشن از بین میرن. طبعاً طی بازه‌های چند هزار ساله شما دسته‌ای از گرگ‌ها رو خواهید داشت که تحمل سرما رو بیشتر بهتر از بقیه دارن. و این باز از اون مواردیه که این دفعه هیوئل خیلی بهش میتازه، میگه آزمون خیالی نداری، بیولوژی داری کار میکنی، بیولوژی قشنگ باید بری آزمون خیالی چی چیه. و داروین در این موارد دائما همواره میگه آقا فقط من در حیطه کار خودم این کارو نمیکنم، اما گالیله رو نگاه کنید داره این کارو میکنه. مثال های گالیله رو نگاه کنید، مثال های آزمون خیالی گالیله هم مگه نداشت؟ اون مثالی که دوتا شیء سبک سنگین داستانش همه میدونید دیگه، نمیگم اینا رو مگه گالیله نداشت؟ خب بقیه هم از این مثال ها داشتن، چرا فقط به مورد آزمون های خیالی من گیر دادید که میگید فکر میکنید من از مسیر مشاهده و اینا تخطی کردم؟ در بقیه علم هم همین کارو میکنن. خب بنابراین پس با این مثال های فرضیه که در هر حالت های حد وسط میخواد نشون بده تمایز میان اینها قاطع نیست. حالا از داروین یک قدری به اندازه یه 10 دقیقه خارج میشم و با چند تا مثال امروزی تر این بحث رو پیش میبرم، برمیگردم سراغ داروین. مثال های امروزی تر هم اینا هستن. با آغاز انقلاب صنعتی در بریتانیا، تنه درختان سپیدار روز به روز سیاه‌تر شد. زغال سنگی که می‌سوزوندن هوا آلوده شده بود و تمثیلیه که هممون امروزه داریم حسش میکنیم با چه شرایطی اونها مواجه بودن. تنه درختان سیاهتر و سیاهتر شد و نتیجه اون که از میان دو شب‌پره‌ای که یکی سفید بود و دیگری سیاه، که در وقتی که تنه درختان سفید بودن سفیده بهتر استتار میشد، سیاهه بدتر و سیاهه توسط پرندگان خورده میشد، با سیاه شدن تنه درختان مسیر برعکس شد و یواش یواش سیاه ها رو تنه درخت ها بهتر میتونستن استتار بشن و سفید ها تغییر کردن، سفید ها بیشتر شدن. شما الان شاهد چی هستید با این داستانی گفتم؟ شاهد یک تغییری هستیم که در اثر یک نوع فعالیت انسان انجام شده. اما آنچه که البته در این مثال من گفتم، هدف انسان ها مسلماً خیلی بدیهیه که هدف انسان ها از انقلاب صنعتی تغییر در فراوانی شب‌پره ها نبوده، اما به هر حال کنشگری انسان در این انتخاب تأثیر داشته. شما اینو مثالی از انتخاب طبیعی میگیرید یا مصنوعی؟ مشخصا به انتخاب طبیعی خیلی نزدیک داره، یعنی الان به اون سر تیپ که انتخاب طبیعی خیلی نزدیک داره. مثال دوم، با افزایش شکار فیلها در آفریقا، آج فیلها، میزان طول آج فیلها رو به کوچک شدن گذاشت. چرا؟ چون شکارچی ها که میرفتن شکار کنن، از میان چند تا فیل اگه میدیدن اونی که آج بزرگتری داشت مسلماً اونو اول از همه شکارش میکردن. خب و اصلا دسته ای از فیل ها هستن که به صورت یک نقص سیستم چیزشون، نقص ژنتیکی، اصلا آج ندارن و طبعا اونایی که آج نداشتن رو به افزایش گذاشتن. این مثالی که زدم اتفاقا در انتخاب اون هدفی که گذاشتم، یعنی آجفیل، اتفاقا هدف انسان بود. اینو مثالش با حالت فرقش با حالت قبلی فهمیدید، متوجه شدید چیه؟ تو حالت قبلی رنگ سفید و سیاه شرخره هدف انسان نبود، در اینجا اتفاقا این مورد هدف ما بود. اما باز هم مسلما انسان ها وقتی داشتن شکارگری میکردن، به هدف این که بخوان میانگین طول آجها رو پایین کاهش بدن که به شکار فیل ها نرفتن. بنابراین پس ما با بورد دیگه مواجهیم که یک مقداری از اون حالت به انتخاب مصنوعی نزدیکتر. مثال سوم، در مثال سوم از وقتی که انسان‌ها شروع کردن از آفتکش‌های گیاهی استفاده کردن، دسته ای از گیاهان که سن زادآوریشون زودتر از فصل سمپاشی بود، اونها تعدادشون بیشتر و بیشتر شد. شما نیا کنید دو دفعه فرض کنید به طور فرض، به طور مثال در 15 اردیبهشت سمپاشی انجام بشه. تا قبل از 15 اردیبهشت بعضی از گیاهان، بعضی از این علفهای هرزی که ما از منظر انسانی علف هرزن، همشون علفن، علفهای هرز به سن بذردهی رسیدن، کارشون تموم شده، بذرهاشون هم ریختن و حالا دیگه اگه سمپاشی میکنی اونا کار خودشون انجام دادن رفته. سال بعد کشاورزا میفهمن 15 اردیبهشت یه خورده زوده، یک خورده دیره، باید یک خورده زودتر بیارن این کارو بکنن. خب چرا نه اینو خیلی زودتر؟ اینا یه سوال اگه بپرسید چرا خیلی زودتر انجام ندید، به خاطر اینکه این سموم و اینا نیمه عمری داره، تا یه چند وقتی میمونه. اگه بخوایم خیلی زودتر انجام بدیم مجبوریم یه دفعه دیگه در دیرتر هم انجام بدیم. بنابراین کشاورز به دنبال اینه که در یک زمان بهینه این کارو انجام بده که علف‌ها رو بتونه از بین ببره، علف‌های هرز، و یه خورده میاره زمانو جلوتر. مثلا به جای 15 اردیبهشت این دفعه میاد اول اردیبهشت سمپاشی میکنه. اما باز در تو اول اردیبهشت یک دسته دیگه ای این هستن که این کار رو انجام دادن. و وقتی شما هرچی این فشار انتخابی رو میارید روی این، شما با گیاهانی مواجه میشید که الان خیلی به طور طبیعی خیلی زیاد میبینید، هنوز زمستون هستش، اینا علف در اومدن، این علف ها و میتونن مقاومت کنن نسبت به سرما تا شروع که علف کش ها رو طرف کشاورز داره استفاده میکنه به سن زاد و ولد خودشون رسیدن، کار خودشون رو انجام دادن. این مثال خیلی به انتخاب مصنوعی نزدیکتر میشه، چون این دفعه ما دقیقاً میخواهیم که این علف ها رو از بین ببریم. با حالت قبل خاص رو ببینید باز یه خورده نزدیکتر شد، اما باز هم میتونید شما این انتخاب کاملا مصنوعی در نظر نگیرید. برای اون حالتی که وجه انسان مدارانه ای که ما فکر میکنیم خواست انسان مهمه، برای اون وجهش بذارید یه مثالم از اون بزنم. دسته از مورچه ها هستن که این مورچه ها از شته ها نگهداری میکنن. اینا موصول به مورچه های دامدار هستن. مورچه های دامدار کاملا یه گله از شته ها رو دارن، این شته ها رو کاملا هم به سان چوپان ها با شاخک خودش اینا رو میزنه، هدایتشون میکنه، نمیذاره پخش و پلا بشن، بروی تنه درختان نگرشون میداره و کاری که مورچه ها انجام میدن دقیقا به سان کاریه که چوپان انجام میده. اگر حشره هایی که به اینا میخوان حمله کنن، مورچه ها به طور دست جمعی وای میستن میجنگن با اون حشره هایی که اومدن شته ها رو بخورن، عوضش خودشون از این شته ها نگهداری میکنن، شهد این شته ها رو خودشون میخورن. و باز جالب اینه که در فصل های سرد سال، در فصل هایی که این شته های اونایی که دارن از بین میرن، خود شته هایی که مریضن و اونایی که از بین میرن خود اونا رو میخورن. یعنی دقیقاً مثل اون کاری که انسان ها انجام میدادن. دسته از اینها که مورچه های زردی که در اروپا هستن، یک تکامل جالب دیگری درشون رخ داده. اون همینجوری هستش که دسته از این شته ها رو باید که لازم نباشه دائما با این موجودات، با این حشرات موذی بجنگن، دسته از اینا رو بردن در تنه درخت. یعنی شما اینو که میشنوید یادش میاد که دقیقاً مثل انسان ها که لازم نباشه دائما در طبیعت با گورها و اینا بجنگن، گاوها رو میارن در یک گاوداری، یه جایی واسهشون نگهداری میکنن و این از اینها نگهداری میکنن و باز همون کارو میکنن. یعنی اینا آداپته شدن که عوضش حتی دیگه برگ درخت نخورن این شته ها، این دفعه از شیره خود تنه درخت استفاده میکنن. باز مثل گاوهایی که الان در گاوداری های ما خیلی وقتا چیزای دیگه بهشون میدن میخورن به جای گاو. اگر از دید مریخیه نگاه کنید، از دید ناظر بیرونی نگاه کنید، ما میتونیم بگیم که ما خواستیم که این کارو بکنیم، ما با خواست خودمون این دیوارا رو کشیدیم. اما ممکنه اگر دید بیرونی نگاه کنید بگید خب اون مورچه ها خواستن که این کارو بکنن، شما چطوری میتونید بگید که اون مورچه ها اینو نخواستن؟ خب و اولین باری که انسان ها شروع کردن این مرز ها رو کشیدن، خیلی از اینها با آگاهانه نبود. یعنی میگن اگر احتمالاً خیلی از اینها به طور تصادفی اولین بار آدم باش مواجه میشه، نه اینکه قشنگ نشسته باشه تصمیم گرفته باشه. خب پس داروین کاری که انجام میده در کتابش این هستش که این قرائت بنده است، البته میگم چون گفتم این قرائت رو تجربه گرایان خیلی و کسایی که استقرا همین کماکان براشون مهمه، شما در بین مورخین علم، مورخین امروز علم، کماکان میبینید که بسیار همین تاکید دارن که نه، اون خود زندگی نامه داروین درسته که گفته من از انتخاب طبیعی به عنوان الگویی برای انتخاب مصنوعی، به عنوان الگویی برای انتخاب طبیعی استفاده کردم و به قسمت‌های دیگه‌اش کاری ندارم. از دید بنده این دوتا داروین میخواد به ما نشون بده اینها یه چیز هستن و نه تنها این دوتا یه چیز هستن. من در جلساتی که بریم سراغ انتخاب کلن الگوریتم انتخاب طبیعی رو معرفی میکنم، در اونجا به شما خواهم گفتش که حتی انتخاب جنسی هم از این دست هست. همه انتخاب های دیگه که بریم الگوریتمش الگوریتم واحدیه. با معرفی معادله کرایس در چند جلسه آینده این کار رو خواهم کرد. خب چون امروز گفتن یه خورده جلسه رو یه جلسه دیگه اینجا از من زودتر ببندمش، یه دو دقیقه یه جنبندی کنم فقط. به طور خلاصه اینو امروز اینو خواستم نشون بدم که داروین ابتدا متواضعانه و شاید به خاطر کمسنیش فکر میکرد که حرف فیلسوفان علم زمان خودش رو نمیفهمه، اون جملاتی گفت و من حرف اینا رو نمیفهمم، و اتفاقا امروز ما میبینیم که خیلی خوب هم حرف اونا رو میفهمید و اگر نمیفهمید به خاطر اینکه به درستی میگفت، میگفت شما ها چطوری قوانین کپلر رو گذاشتید رو هم دیگه استقرا کردید به نظریه نیوتن رسیدید، ولی نیوتن خودش گفته باشه من فرضیه بافی نمیکنم، چون این جمله رو نیوتن گفته باشه شما به من نشون بدید که من اینو متوجه نمیشم که چگونه قوانین کپلر رو هم دیگه به قانون گرانش عمومی میرسید. بنابراین در اینجا به نظر من داروین از بعضی دوره داره ضوابط رو سعی میکنه رعایت کنه، حتی در چاپ کتابش از جایی که مخالفت ها با روش شناسی داروین هست، داروین به صراحت جملاتی رو در باب روش علمی میگه که به نظر میاد که امروزه روش شناسی اون هنوز به نظر من قابل پذیرشتر از روش شناسی های رقیب هستش. کارل پوپر وقتی که به کسانی که از دانشمندانی که خودشون در حیطه علم کار کردن و جدای اون در باب نظریات علمی هم حرفی زدن، میگه که به نظر من در اکثر حرفا رو در باره که علم چگونه کار میکنه کسانی مانند داروین و آینشتاین میگن. به این دوتا خیلی ارادت داره، چون خیلی از جملات شما بعدا تو معرفت شناسی تکاملی جایی که در مورد پذیرش میگه که جلسه آینده صحبت خواهم کرد در موردش، شما نگاه میکنید خیلی جاهاش نگاه کنید حدس میزنید که اینا جملاتیه که مال این دوره نیست، مال اون دوره نیست، مال امروز است. مثلا اینکه همه گزاره ها نظریه بار هستن، خیلی 1862 اینو میگه، میگه نظریات شما مشاهده بارن، مشاهدات شما نظریه بارن، ببخشید مشاهدات شما همشون مسبوق به دسته از نظریه ها هستن. این رو جالب بدونید، اولین بار پوپر و اینا نمیگن، تامس کون نمیگه، هنسن نمیگه، اینا اولین بار در همون دوره‌ای که داره نظریه فلسفه علم شکل میگیره، از همون دوره به صورت اعتراض این آدم داره میگه. جلسه آینده همین بحث رو مقدار ادامه خواهم داد. جلسه آینده هم همین الان بگم 18 دی ماه هست، یعنی دو هفته آینده نیست. در خدمتتون هستم برای سوالات.